به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خب عزیزان، میدونم که در فضایی قرار گرفتیم که شاید آنچه که امروز میخوام با شما در میان بگذارم زیاد به این موضوع مسئله ایران ارتباط پیدا نمی کنه، ولی با عرض معذرت از این که مجبور هستم که این کلام رو بگم، مخصوصا برای کسانی که تازه کلیسای ما میان یا دفعات اول، ممکنه خیلی موضوع مناسبی نباشه، ولی به هر حال ما یک شنبه رو فقط داریم که میتونیم اینجا جلسه عمومی داشته باشیم و روزهای دیگه وقتی اعلام میکنیم همه اعضای کلیسا نمیتونن یا اکثریت نمیتونن بیان، و امیدوارم در آینده که ما قرار هست که فضای بیشتری را به ما بدن و روزهای دیگه در هفته داشته باشیم بتونیم این مشکل را به یک شکلی حلش کنیم. من اون موضوع عشق به خدا، یعنی در حقیقت عشق خدا نسبت به ما، خدای عاشق را، که موضوعیه که خیلی باعث تحول زندگی من شده و یک بار اینجا صحبت کردم و قرار هست که ادامه بدم، که خیلی موضوع مهمیه در رابطه با رازگاهان، قسمتی از آن را هم هفته بعد بنده در خدمت شما خواهم بود و ادامه خواهم داد. ولی اینکه ما گریزی زدیم امروز به یه موضوعی که قبلا هم اعلان کردیم که چرا برخی نسبت به کلیسای محلی خود وفادار نمی باشند، این موضوع را امروز میخوام با شما در میان بذارم. این به چه علت مهمه که بدونیم؟ برای اینکه عده زیاد این سوال رو میپرسن که چرا یه عده کلیسا میان بعد دیگه نمیان، و چرا بعضی حتی از قدیمی ها کلیسا نمیان، و بعد دائما مؤاخذه میکنن و خود شبانان و رهبران کلیسا را در این قسمت محاکمه میکنند. ما خوبه که دلایل رو بدونیم، اونایی که از کتاب مقدس بدونیم، اونایی هم که خارج از کتاب مقدس و عملا با چشم خود میبینیم ببینیم، اونایی که کلیسا مقصره بدونیم، اونایی که کلیسا بی تقصیره بدونیم، همه رو بدونیم در هر صورت. و بعد تو این دلایل که همه دلایل رو بنده تا اونجایی که به ذهن من رسیده خدمتتون خواهم گفت و مجبور هستم تو همین فرصتی که دارم این را با شما در میان بذارم که دیگه جلسه آینده این موضوع ادامه پیدا نکنه، من خودم نشستم فکر کردم در این مورد که واقعا علت بیوفایی بعضی ها نسبت به کلیسای محلی چیه. نه منظورم اینجا ها، همه جای کلیسای ایرانی و حتی کلیسای انگلیسی این مسئله رو دارن، یعنی که افرادی که دائم میچرخن. من خیلی از انگلیسی‌ها هم میشناسم، ارامنه رو، که اینا یک جا بند نمیشن، دائم کلیسا عوض میکنن و مسیحیان خوبی هم هستن بعضیاشون، ولی خب به هر حال این مسئله رو دارن. و حالا بعضی هم ممکنه دلیل موجهی دارن که اونم خدمتتون عرض خواهم کرد، هم قسمت‌های موجه و هم غیر موجه رو. پس اجازه بدید که وارد این بحث بشیم امروز، و این کمک میکنه اگه یکی از شما هم یکی از این دلایل رو دارید بفهمید، و ضمناً برای این موضوع مهم دعا کنیم همه ما. خب اولین دلیل اینه که افرادی که از مسیح و کلام خدا لغزش میخورند، میخورند بنویسید، یعنی این که یه موضوعی که خیلی روشن اینه که مسئله لغزش همیشه در کلام خدا بوده و حتی از خود عیسی مسیح، این آیات رو بعداً بخونید، یوحنا 6:60، 61 و 66 میگه که عده زیادی از اونایی که شاگردان نون و ماهی بودن و مسیح براشون معجزه کرده بود دنبال مسیح راه افتاده بودن و گفتن کجا بودی استاد؟ ما خیلی وقت بود دنبال تو میگشتیم. مسیح گفت واقعا دنبال من میگشتید؟ یا دنبال اون نون و ماهی که دادم خوردید سیر شدید. و بعد بهشون گفت که شما پیرو واقعی من نیستید، پیرو معجزات من هستید. بعد وقتی مسیح تعالیم خودشو ادامه داد، همین اشخاص که چند روز بود در جستجوی مسیح بودن به مسیح گفتن این کلام خیلی سخته، در آیه 66 کی میتونه اونو نگه داره؟ و میگه لغزش خوردن از مسیح و رفتن، که مسیح موند و اون 12 نفر، که مسیح به اونا گفت شما میخواید برید؟ و پتروس به نمایندگی گفت خداوند و کجا ما داریم بریم؟ کلامات حیات جاودانی نزد توست. پس از خود عیسی مسیح و کلام او لغزش خوردن. و در اول پتروس 2:8 میگه یکی از اسمای عیسی مسیح صخره لغزشه. مسیح باعث لغزش میشه. کلام مسیح باعث لغزشه. افرادی که معیارهای مقدس کلام خدا براشون سخت به نظر میاد، مسیحیت براشون سخته و میخوان در گناه زندگی کنن و ضمناً شبانانشون هم هیچ چیزی بهشون نگن با گناهشون سازش کنن، خب معلومه که نمیتونن به کلیسای بیان که با وضعیت زندگیشون موافق نیستیم. مثلا برای مثال عده‌ای هستن که همینطوری میخوان با هم زندگی کنن بدون ازدواج، بعد میخوان عضو کلیسا هم باقی بمونن و کلیسا هم اونها رو تایید کنه. خب معلومه که ما نمیتونیم کاری بکنیم خلاف کلام خدا، پس اینا رو نمیتونیم به عنوان عضو بپذیریم. یا بدتر از اون، اشخاصی که با هم ازدواج میکنن، ازدواجشون رو ثبت نمیکنن و بعد انتظار دارن ما عقدشون کنیم، بعد میگیم خب این ثبت رو بیارید، کجا ثبت کردید ما ببینیم ثبت شده ازدواج شما، ناراحت میشن، میگن با ثبت ما چی کار دارید، ما میخواییم همین جوری به سر ببریم، شما فقط دعای برکت رو برای ما بکن. همین آنیتای ما که اینجا اعلام کرد موقع ازدواج یه جای دیگه ای را کرایه کرده بودن، یه روز قبل کشیشش گفت تا این ثبت ازدواج رو نشون ندی کلیسای خودم رو به عنوان کرایه نمیدم به شما که عروسی بکنید. این قانون تو کلیسای انگلیسی هم هست، ولی بعضی ها ناراحت میشن، هی کلیسا محبت نداره و نمیاد. این یکی از دلایل. و یکی از دلایلی که ثبت نمیکنن اینه که میخوان که از دولت بنفیت بگیرن، میگن ازدواج بکنیم اون بنفیت دوتاییمون قطع میشه، زنه یه خونه داره مردم یه خونه، ببخشید من مجبورم بعضی از این چیزها رو رو کنم چون اعضای کلیسا بیخبرن از این چیزها. بعد میخوان که یک جا بمونن، زن و شوهر مصلحتی باشن، بعد میان توی یه خونه زندگی میکنن، اون یه دونه خونه رو کرایه میدن، یعنی سر دولت رو هم شیره میمالن. خب چطور کلیسا با این چیزهای غیر قانونی موافق باشه؟ یا بعضی ها طلاق میگیرن، طلاق مصلحتی، یعنی طلاق رو میگیرن بعد با هم زندگی میکنن ولی ظاهرا قانونا طلاق گرفتن، اونم باز برای حفظ منافع خودشون که بنفیتشون قطع نشه. یا طلاقهای غیر مجاز میگیرن، طلاقی که کلیسا تایید نمیکنه، کلیسا با طلاق موافق نیست، ولی موارد خیلی استثنایی که خود کتاب مقدس اجازه داده اگه طلاقی صورت بگیره باید کلیسا تایید کنه، ولی اگه مورد تایید کلیسا نباشه اون افرادی که طلاق میگیرند نمیتونن عضو کلیسا باشن. اینا معیارهای کتاب مقدسه و ما چطوری بتونیم با اینا سازش بکنیم. بعضی از افراد دوست دارن تو گناه زندگی کنن، توبه هم نکنن و برای این توبه نمیکنن چون دوست دارن گناه کنن و بعد این وصله ننگین هم به کلیسا بچسبه. خب البته ما در اینجا موظفیم که معیارهای کتاب مقدس را رعایت کنیم و نمیتونیم با رضایت مردم به سر ببریم و رضایت خدا را و تایید کلام خدا را کنار بذاریم و به همین دلیلی که دی ناراحت میشن و کلیسا نمیان. یه دم به ما میگن ما کلیسای دیگه میریم، کلیسای انگلیسی، اصلا با زندگی خصوصی ما کاری ندارن، با ازدواج یا بی ازدواج زندگی بکنیم، طلاق بدیم یا ندیم، تو گناه باشیم یا نباشیم، اصلا کشیش نمیپرسه این چیزا رو. خب اونا میتونن این کلیساها را به انتخاب کنن. ما میپرسیم. برای ما مهمه. محکوم هم نمی کنیم کلیسای دیگر را، برای کلیسای ما تا اونجایی که ممکنه روی کلام خدا میسته. مگه اینکه یه چیز مخفی باشه که ما اصلا ندونیم. ولی اگه بدونیم روی این کلام خدا میستیم و سازش با گناه نمی کنیم. دوم، اعضای کلیسایی که با رفتارها و عملکردهای غیر مسیحی خود سبب لغزش افراد مختلف میشن. خب این هم طبق این کلام رومیان 14 و اول قرنتیان 8 ما میپذیریم که بعضی از اعضای کلیسا باعث لغزش شدن. اینجا کلیسا گناه خودش رو باید به عهده بگیره. بعضیا با حرکات غیر مسیحیشون، با سخنان گزندشون و دردناکشون، با لباسهای زنندشون، با بیتوجهی ها و کم محلی هاشون باعث لغزش میشن. اینو منکر نیستیم و کلام خدا گناه لغزش دهندگان رو گناه بزرگی میدونه. عیسی مسیح میگه وای بر کسی که سبب لغزش بشه. همه عللی که کلیسا مردم نمیان این نیست، ولی این هم یکی از علت ها هست که افراد با زندگی غیر مسیحی خودشون باعث لغزش میشن. و خب البته کلام خدا میگه که ما ضعیفان را دریابیم. همینطور کتاب مقدس میگه که افرادی که در کلیسا هستن که هنوز بچن، رشد نکردن، ما باید مراقب اونا باشیم. عیسی مسیح گفت این کودکان را لغزش ندید. کودکان نویمانان هم میتونن باشن. پس ما باید مواظب باشیم. و بارها شنیدیم که افراد اومدن کلیسا، سلام داده نشده بهشون، تنها گذاشته شده، رفتار غیر مسیحی نشون دادن، توبیخای بیجا کردن، حرکات تندی نسبت بهشون نشون دادن. خب ما عزیزان باید مواظب باشیم که این چیزها در اراده خدا نیست. البته کسی رشد کرده باشه و واقعا ایماندار پخته‌ای باشه، خونش روی صخره بنا شده، این شخص لغزش نخواهد خورد. ولی این برای کسانی که ایمانداران ضعیف هستن صادقه. پس ما اعضای کلیسا مواظب باشیم که بدونیم مسئله لغزش از طرف ما هم میتونه باشه. علت دیگه که برای بسیاری مرسوم است، لطفاً بر نخورین علت سوم به اشخاصی که این مشکل رو دارن. ما اینو میگیم برای کسانی که در این مشکل هستن. طبیعیه که همه کسانی که پناهنده شدن این مشکل را ندارن. ولی این مهمترین علتیه که ما الان در کلیسا میبینیم. من منتظرم که صحبتهای مسئولین انتظامات تموم بشه با افراد و بتونم ادامه بدم که حواس کسی پرت نشه. متاسفانه بیشترین آمار تلفات که ما در کلیسای ایرانی در همه جای دنیا داریم و یه لیست بلند بالایی هم در لیست اعضای کلیسامون داریم، افرادی که با کیس مسیحی اومدن و با این عنوان ایمان آوردن که بریم اونجا تعمید بگیریم، کیس مسیحی بدیم، درسار هم بگذرونیم و یک جورایی هم نشون بدیم که ما واقعا مسیحی هستیم، ولی ممکن هم واقعا نشدن. و بعد دادگاه اگه برن جواب بگیرن، بعد از اون دیگه ناپدید میشن. خب این یکی از دلایل بزرگیه. ما البته رهبران کلیسا خیلی مواظبیم که فریب نخوریم. تا اینجایی که میتونیم سعی میکنیم که شرایط تعمید را جدی بگیریم، ولی خب ما جای خدا هم که نیستیم، ما قلب ها را هم که نمیبینیم. ما هر کاری هم بکنیم یک عده ممکنه این گونه در بیان، افرادی که خیلی خوب نشون میدن و خیلی هم خوب تسلیم میشن و بعد از اینکه اقامت رو میگیرن این افراد دیگه نیاز نمیبینن که به کلیسا بیان یا زندگی مسیحی داشته باشن. البته اینا دارن با خودشون بازی میکنن، نه با ما، با خدا دارن بازی میکنن. و از طرف دیگه هم متاسفانه هوم آفیس گاهی وقتا بعد از اینکه اقامت هم میده دوباره در طول سال از ما میپرسه که این شخص کلیسا میاد یا نمیاد. خب ما مجبوریم اون موقع حقیقت رو بگیم اگه نمیاد. افرادی هم که چهارم با برخی مشکلات ارتباط جدی دارن و اونا رو حل نمی کنن. اینا کلیسا رو ترک می کنن. یکی از عللی که بعضی کلیسا نمیان اینه که از بعضی از افراد خوششون نمیاد. میگن چون فلانی اونجا میاد من نمیام. یا چون با فلانی دعوا کردم یا اون با من دعوا کرده یا مسئله پیش اومده بین ما و این مسئله رو حل نمی کنن، در نتیجه وقتی کلیسا میان اونا رو میبینن اعصابشون خرد میشه. خب در این مورد کلام خدا چی میگه؟ میگه شما اگه با کسی مشکل داری برو اول خصوصی، به کس دیگه هم نگو، خصوصی با خودش صحبت کن. اگه حل نشد دو نفر آدم پخته از کلیسا، بیشتر از رهبران یا شبانان با تجربه، مشایخ، کسانی که تجربه زندگی مسیح رو خوب دارن، با اونا باشون صحبت کن یا شبان کلیسا. اگه اونجا هم حل نشد به رهبری کلیسا بگید، به کلیسا بگید. مسئله میره تو جلسه هیئت شبانی. اگه اونجا هم مشکل این دوتا حل نشد، که فکر میکنم باید حل بشه دیگه، اگه این مرحلهی که عیسی مسیح میگه در متی 18 رعایت بشه باید حل بشه، ولی اگه میگه اونجا هم حل نشد، خب فرض کن این شخص اصلا ایماندار مسیحی نیست، اونی که گوش نمیده، تو چه انتظاری داری از اون؟ او عضو کلیسا نیست دیگه، او یک بیمانه. با اون دید بهش نگاه کن. ولی متاسفانه وقتی کسی با یکی مشکل داره این کارو نمیکنه، این اصولی را که مسیح گفته رعایت نمیکنه، میره همه جا غیبتشون میکنه، اینو با اون درگیر میکنه و با همدیگه مشکلات جدی پیدا میکنن و چون حل هم نمیشه بیشتر میشه. تازه یه عده دیگه هم این وسط آلوده میشن، یه عده طرف اینو میگیرن، یه عده طرف اونو میگیرن، میشن دو تا گروه. پس این گونه افراد وقتی بهشون نزدیک میشیم که آقا مشکلتون رو حل کنید، چون نمیخوان حل کنن از کلیسا غر میکن. گروه پنجم، چون نکات زیاد اینه که من سریع تر رد میشم که وقت اجازه بده، اعضایی که توقعات اضافی و غیر منطقی دارن، مخصوصا از رهبران و خادمین، و چون انتظارات آنها برآورده نشده کلیسا رو ترک میکنن. مثلا میگن فلانی عروسی گرفت چرا ما رو دعوت نکرد، یا تو نامزدیش چرا ما رو دعوت نکرد، یا مهمونی داد شنیدیم چند نفر اومده بودن چرا ما نبودیم جزو اونا، یا از پیش ما رد شد سلام گرم و داغ به ما نداد. مثلا بین حالا 350 نفر آدم که آدم باید به همه سلام بده، این شخص نایستاد اونجا مثلا چند دقیقه به من نگاه کنه، تمرکز کنه. یه انتظارات غیر منطقی، مثلا بچه های من اینجا تو انگلستان 2-3 هزار نفر لااقل ایماندار آشنا دارم، در اروپا خب این تعداد خیلی بیشتره. حالا ما کدوم سالونو بگیریم که این همه جا داشته باشه که بتونیم این همه آدم دعوت کنیم که بیان عروسی که لغزش نخورن از ما؟ یه توقعات خیلی بیجا و دنبال بهانه‌ان که به یک شکلی ضعف ایمان خودشونو یا ناتوانی خودشونو به حساب کلیسا بذارن. دیگه اون دوره زمونه قدیم نیست که دهات باشه پدر مادر تصمیم بگیرن و اونا دعوت کنن. خود عروس و داماد با اونایی که در ارتباط هستن بیشتر میخوان دعوت کنن، اونایی که دوستن. ولی متاسفانه چنین چیزایی رو خیلی‌ها نمی‌فهمن. یه انتظارات خیلی غیر منطقی دارن و اینه که این باعث میشه که کلیسا رو ترک کنن، منتها ته قلبشون شاید اینو نگن. ولی کلام خدا به ما چی میگه؟ در ارمیا میگه ملعون باد کسی که بر انسان توکل کند و بشر رو مورد اعتماد خود قرار ده. یک عده‌ای چسبیدن به یک عده از افراد و متکی هم به اونا و کافیه که از اونا یک چیزی خطا ببینن. هیچ کس حتی از رهبران و مشایخ کامل نیست. شما اگه به یک نفر ایمانتون وابسته باشه، فردا اون شخص یک کاری بکنه خلاف میل شما، شما ایمانتون از جا میکنه، کنده میشه، چون وابسته اید به افراد. من بارها تو این کلیسا گفتم، بازم میگم، همه اونایی که به ادوارد وابستن اینا مسیح خوبی در نمیان. همه اونایی که به خواهر خاطره وابستن، به برادر فریدون وابستن، به برادر کوروش وابستن، اسم همه رو میخواید بگم؟ اول اسم خودم رو گفتم. اینا مسیح خوبی عملا در نمیان. در طول دراز مدت میبینیم که اینا، چون میگم من فقط این رو قبول دارم، فقط غیر از این هیچ کار قبول ندارم. و بعد مثلا اگه اون شخص من باشم، منم بول میگیرم دیگه، طرفدارای من زیاده، این فقط منو قبول داره. خب اشکال نداره، برای کوروش قبول نکنه، منو که قبول داره. ولی نمیدونم که قبر روحانی این شخص رو من خودم دارم میکنم. این شخص ایماندار خوبی نمیمونه، چون روی انسان متکیه. و اینطور اشخاص از ما توقع دارن، مثلا انتظار دارن هر وقت میان خونه ما اونا رو پذیرا باشیم. بابا مگه ما برنامه نداریم؟ ما باید به برنامه های دیگه برسیم. هر وقت تلفن میکنن ما جواب بدیم. خب ما تلفن ها رو گذاشتیم رو برنامه جواب میدیم. البته خانوم من که همیشه جواب میده، روزی فکر میکنم 70 80 تا تلفن رو باید جواب بده، 4 5 بارم موبایلش رو شارژ میکنه، هرچی هم من میگم نکن میگه نه من نمیتونم. میگم ما که زنگ میزنیم به مردم، هی میره تو انسرینگ، شما به نوبت جواب بده. ولی ایشون عذاب وجدان داره. خب ولی این عذاب وجدان رو سلامتیش داره اثر میذاره. بنده نه، بنده گوش میدم بعد به نوبت تلفن‌ها رو جواب میدم. اگه خیلی ایمرجنسی باشه بده، خیلی ایمرجنسی باشه فوری جواب میدم. یعنی ما باید یک کمی هم منطقی فکر کنیم، بدونیم که ما در شهری زندگی میکنیم، جایی هستیم با این همه کار گرفتاری، با این همه ترافیک کاری، با این همه ترافیک اصلا خیابونی و با این همه ازدحام و برنامه، باید یک نظمی باشه رو زندگی ما. ششم، کسانی که در کارهایی که مربوط به مسئولیت خودشان نیست دخالت میکنن و افراد مسئول در این قسمت رو نمیپذیرن. مثلا افرادی هستن که خیلی خودشونو متخصص میدونن در مشاوره برای ازدواج، هی همش کنجکاون کی با کیه که برن نظر بدن، این مو داره، این کچله، این چاقه، این لاغره، این پول داره، این فقیره، این باسواد، این بیسواد، اینو من میشناسم. به شما چه ربطی داره؟ ببخشید من میگم، مگه کلیسا اینقدر بیدر و پیکره که مشاور نداره؟ مگه شبان نداره؟ و برای همینه که ما هی دائم به این اشخاص میگیم عزیزان کاری بکنید که اگه شما دارید آشنا میشید برای ازدواج کسی نفهمه. این بیچاره هم هی باید برن اون برای لندن، اون گوشه، بالای کوه، نمیدونم، بعد اون وقت یهو کسی هم ببینه هول بشن. که چرا؟ برای اینکه آدمای دهن لقه، آدمایی که فضول هستن زیادن. و هی هم دائم هم دخالت و بعد به دیگران هم پخشون. حالا اینا خودشون به هم دیگه به نتیجه نرسیدن، دیگران براشون تکلیف مشخص میکنن. و آشپز که دوتا شد، آشیا شور میشه یا بی‌نمک دیگه. وقتی ده ها مشاور باشن، هر کی یه نظری بده، نمیذارن اینا به شناخت عمیق‌تری که خودشون میخوان برسن. یا تو کارهای شبانی خیلی دخالت میکنن، در مورد طلاق، در مورد پخش اسرار یکدیگر، در مورد کمیته ها نمیپذیرن. هر کی رو مدیر کمیته میذارید میبینید یکی مشکل داره باشه، هر کی رو مسئول خونگی میذارید یه عده مشکل دارن باشه. خب کلیسا باید نظم داشته باشه. شما باید بدونید یک عده کلیسا مسئولین، مدیران تعیین شدن توسط رهبران. شما باید تابع اون مدیران کمیته ها باشید، باشون همکاری کنید. کلام خودم تو عبرانیان میگه مرشدان خود را اطاعت و انقیاد نمایید. هی دائم ایراد، هی دائم شکایت. حالا شما رو بذاریم شکایت نمیشه، دو سه برابر بیشتر شکایت میشه. بنابراین ما نمیتونیم همش به فکر این باشیم که کی راضیه کی ناراضیه. خب اینجا یک عده‌ای هستن اسمشون رهبر کلیساست، خودتون انتخاب کردید، هر دو سال یه بار خودتون انتخاب میکنید، دموکراسی آزاد. اونا مدیران را انتخاب میکنن، مدیران هم باید اشخاصی را که میتونن باشون کار کنند اونا انتخاب میکنن. بنابراین این دیگه اینقدر دردسر نداره که اینقدر ما وارد مسائلی میشیم که به ما مربوط نیست. و این یکی از دردهایی که من دارم، مخصوصاً در رابطه با کسانی که توی مشورت ها خیلی دخالت میکنن، نبوت میکنن. یک نفر رفته به کسی گفته که من خدا به من گفته که شوهرت بهت خیانت میکنه. بر من آشوب. من اون زن و شوهر انداخته به جون هم دیگه برای ما کار درست کرد. آخه به تو کجای کتاب مقدس شد نوشته که چنین نبوتایی باید کرد؟ بعد ما جلو اینطور اشخاص میستیم کلیسا نمیان. و تازه میرن پشت سر ما هم غیبت میکنن. خب ما باید بیستیم جلو اینا یا نیستیم؟ چون نبوت دروغی میکنن، نبوت غلط میکنن. تعالیم غلط رو پخش میکنن. توی مسائلی که اصلا بهشون مربوط نیست، نه صلاحیت شو دارن، نه تخصص شو دارن، نه دانش شو دارن. هی دائم نظر میدن. و کار ما را اینطور اشخاص دارن زیاد میکنن. و ما باید هی دنبال خرابکاری اینا باشیم. خواهش میکنم همکاری کنید. تو کتاب مقدس میگه خداوند افرادی رو گذاشته برای یه کارهای خاصی که ما باید تابع اونا باشیم. من خود من در هیچ کار کمیته دخالت نمی کنم به عنوان شبان ارشد اگه با مدیر کمیتهش هماهنگ نکنم. پس این خیلی مهمه که ما کاملا بپذیریم افرادی را که در خدمتن. نقطه هفتم، افرادیه که کار گروهی را بلد نیستن، یعنی تکروهن. اینا اهل مشورت نیستن، میل ندارن اینا به کلیسا بیان. وقتی بهشون میگیم که عزیز من کلیسا بدن مسیحه، اینجا یک نفر نمیتونه به تنهایی تصمیم بگیره، حتی شما تو کمیته هستید باید با گروه کمیته. نه من تنها بهترم. نمیشه. شما فردا نباشید، اون وقت کی میخواد باشه؟ اتفاقی برای شما بیفته، خدا حفظتون کنه البته، ولی این زلزله ها هست، این وقایع هست، این ترور ها هست، بیماری هست، مسافرت هست، مهاجرت هست، ضعف هست. بنابراین باید گروهی کار کرد که اگه یک نفر یک روزی نتونه تو پستش باشه، دیگران بتونند که اونجا تو کمیته هستن ادامه بدن. بعد ما دائما کارمون باید آماده کردن افراد باشه که اونم یاد بگیرن. ما که ابدی و ازلی نیستیم که همیشه تا ابد تو کلیسا باشیم. الان من 6 هفته است تو این کلیسا موعظه نکردم، ولی کلیسا به حیات خودش ادامه داده. اینطوری نیست که برادر ادوارد اگه نباشه اشکالی پیش خواهد اومد، اونم به اصرار شما که میگید که برادر ادوار شما ما را تعویض دیگه نمیگیرید، غر کردید، پس بیایید موعظه. امروز من نمیخواستم بیام اینجا، برای اینکه یک بار موعظه کردم کافی بود، خواستم یه مقدارم با کلیسای چیزیک وقت داشته باشم. ولی اینقدر دیگه تو این چند روز به من گفتن پس شما دیگه موعظه نمیکنید که، گفتیم بابا میایم چشم، برای اینکه کسی راضی نباشه یا راضیشون کنیم میایم. ولی میخوام بگم ما اینقدر سپردیم کارو، شما نمیخواید بسپارید راحت و بذارید دیگران هم بیان توی کار و به این شکل تنهایی فکر نکنید میشه موفق شد. البته به موقع باید سپرد، ولی باید سپرد. افرادی هم هستن که برنامه کاری آنها با شبانی کلیسا، ببخشید این یک نکته دیگه است، برنامه و زمان کاری آنها با ساعت جلسات کلیسایی هماهنگ نیست. خب میدونیم بعضیا واقعا مجبورن یک شنبه کار کنن، مثلا کارهایی هست که فقط برای روزای ویکنده و میگن ما کار میکنیم، ما شرایط اینا رو درک میکنیم. اما راهش چیه؟ ما فقط به یک شنبه محدود نیستیم. خب این افراد باید بدونن ما در طول هفته هم کلیسای خانگی داریم، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه حتی. خب هیچ کدوم از این روزها آزاد نیستن؟ بیان ما بهشون راه حل نشون میدیم. بیان با شبان صحبت کنن یا یکی از شبانانشون و بهشون میگیم که شما چیکار بکنید. ولی ما به بعضی از افراد میگیم شما چرا هیچ کدوم از این جاها نیستید؟ میگن مثلا من با فلانی در ارتباطم. فلانی کلیسا نیست، کلیسا بدن مسیحه. جلسات کلیسایی باشه ما میفهمیم، ولی اینکه شما از هر کی بپرسید بگید برادر ادوارد مثلا 40 نفر از آدما نمیان، من میگم چون من با همشون در ارتباطم، خیالتون راحت باشه. نه، این کلیسا نیست. این یک فرد به یک فرد وابسته است. به کلیسا نمیخواد جوابگو باشه. شما باید بدونید که این اشخاص باید با گروه به گروه وصل بشن. یک شنبه نمیتونن، روزای دیگه در طول هفته. این خیلی مهمه، ما راه حل برای این مطالب داریم. خب برید رو نکته بعدی، نکته نهم. دیگه چرا بعضی ها کلیسا نمیان؟ افرادی که در جستجوی عنوان و مقام در کلیسا هستن و اگر مقامی در کلیسا بهشون داده نشه اینا غر میکنن. و معمولا این اتفاق کی میفته؟ در جلسه انتخابات، که همیشه عده ناراحتن که چرا شماس نشد. آیا تو کلیسای ما فقط شماسان خدمت میکنن؟ بیشتر رهبران کلیسای خونگی که خدمت خیلی مبارکی انجام میدن شماس نیستن. بیشتر معلمین کانون شادی که خیلی خدمت بنیادی انجام میدن و نوجوانان شماس نیستن. اعضای کمیته خیلی هاشون شماس نیستن. بنابراین حتما لازم نیست که شماس باشن. که ما نمیتونیم که مثلا 100 تا شماس داشته باشیم. ما همین 10 تا شماس رو هم که داریم جمع کردنشون خیلی سخته. بعد برای مشورت که نمیشه تعداد خیلی زیاد. بعد اینا رو هم شما انتخاب میکنید. بعضی هم میگن آخه چرا اون کنار نمیره؟ اگه خودش حس میکنه مفیده و مردم هم رأی دادن بهش، ما به زور نمیتونیم به یک نفر بگیم کنار برو. یه عده کنار رفتن، خودشون میگن نمیخوایم. ولی این داوطلبانه است، اجباری که نیست. ولی در این مقام که نیست. ما تو کلیسا به کسی مقام نمیدیم. حالا شماش شدن چی شده؟ بهشون حقوق میدیم، پاداش میدیم، وقتشون رو میگیریم هر 6 هفته یه بار، مسئولیت بهشون میدیم، سرشون هم داد میکشیم که چرا این کارو اینجوری نکردید، اون کارو اینجوری نکردید. چیکار کردیم بهشون که شما فکر میکنید مقام دادیم بهشون؟ دردسر بیشتر براشون. ولی افرادی عنوان رو دوست دارن. عنوان بدید، حالا ما نیومدیم هم نیاییم، ولی عنوان چی میشه؟ عزیز من بدون عنوان هم کار بکنید خدا شما رو برکت میده. ضمناً بذارید خدا شما رو بالا بیاره. در اول پتروس 5:5 این آیه رو هم اینجا نوشته بودم، ولی اینو در نظر بگیرید که میگه زیر دست زورآور خدا فروتن بشید، خدا شما رو در وقت معین بلند میکنه. دهم، عده‌ای هم هستن که چیان بنویسید که من بعد بگم. برای این کلیسا نمیان چون جواب دعایی را در رابطه با یه موضوع خاص از خدا نمیگیرن و دلسرد و ناامید میشن و کلیسا را ترک میکنن. اگه مثلا جواب اقامت نمیگیرن یا دیر میگیرن یا شفایی نمیگیرن، خداوند اون شخص را میبره. خب اینا دلشون میشکنه چون برای این مسائل اومدن و ناراحت میشن. ولی اینا نمیرن بگن ما با خدا مشکل داریم. معمولا کسانی که کلیسا نمیان زیاد نمیگن مشکل ما با خداست. دیواری کوتاه‌تر از شبان و رهبران کلیسا پیدا نمیکنن. برادر من، خواهر من، تو این دنیا یه اتفاقاتی میفته مثل همین زلزله که ما نمیتونیم بفهمیم چرا. نمیدونیم. ما ایرانی ها سخته برامون بگیم نمیدونیم. ولی خواهش میکنم یکم یاد بگیریم بگیم نمیدونیم. چند تا پروفسور بزرگ من به خاطر بیماری های مختلفی که خودم خانواده با آن روبرو بودن میشناسم که گفتن نمیدونیم. I don't know. ولی من اصلا ایرانی نمیشناسم که بگه من نمیدونم. همه متخصصن، همه مهندسن، همه مکانیکن، همه دکترن، همه معمارن، بعدم کارم میسپاریم بهشون، همه هم خراب میکنن. ولی اینا همهشون میگن ما میدونیم. خب ببینید برادر و خواهر عزیز من برای جواب دعاهای شما بعضی چیزا رو نمیدونم. از اینکه چرا اون حادثه پیش اومد، چرا خدا عزیز شما رو برد، چرا اتفاق ناگواری رخ داد، شما برید از خدا، نه که بگید چرا، بگید خداوندا اگه من میتونم برکتشو بفهمم پیامشو برای من آشکار کن، اگه نه چیزای مخفی از آن توست، چیزای آشکار از آن منه، افکار تو بالاتر از افکار منه. اینقدر هرس و جوش نخورید و هرس و جوشتون هم منتقل کنید به کلیسا و دیگران رو هم تلخ کنید. نکته 11 اینم خواهش میکنم ببخشید منو، ولی یکی از حقایقه، افرادی که همسر مناسب خود را در کلیسای محلی خود پیدا نمی کنن، در جستجوی همسر به کلیسای دیگر متوسل میشن. اینم یکی از واقعیت هاست و من نمیتونم اونا این کار کنم، چون عملا میبینم منطقه افراد که اینو نمیگن به ما که، و من اینو زیاد چیز بدی نمیدونم. من نمیگم همسر همه افراد تو این کلیسا هستن، ممکنه کلیسای دیگه ای باشن. بودن هم بعضی از اعضای کلیسای ما که اینجا ازدواج نکردن، همسر مناسب هم پیدا کردن توی کلیسای دیگه، توی شهر دیگه، یا تو ایران، یا کشور دیگه. همین الان دختر من همسر مناسبش رو تو آلمان پیدا کرد. خب بنابراین خیلی هم سخته این، هم برای ایشون هم برای اون، این مرتب بین آلمان و لندن خیلی سخته. دلشون میخواست همینجا باشن نزدیک هم دیگه، ولی اشکالی نداره. منتهی شما نیازی نیست که از کلیساتون نسبت به کلیساتون بیوفا بشید. شما کلیساتون رو باشید، ارتباطتون رو با کلیسای دیگه هم حفظ کنید، یا بیایید با شبان کلیسا صحبت کنید، اشکال نداره. من مثلا ماهی دوبار جای دیگه برم، گاه اینجا بیام کلیسای دیگه هم برم، من هیچ اشکال نداره. من همیشه تشویق کردیم شما کلیسای دیگه هم برید. امروز کلیسای چیزیک رو هم تشویق کردم شما بیایید ما بریم، و همینطور کلیسای دیگه. ما این تشویق همیشه میکنیم، موافق کلیسای انگلیسی هم هستیم. شما برید کلیسای انگلیسی هم، ساعتهای مختلف برید، ولی این به معنای این نیست که وفادار نباشید نسبت به کلیسای خودتون. و تازه اگرم میخوایید عضویتتون رو عوض کنید، این یک نکته دیگه ایه که بعدن خدمتتون خواهم گفت. 12 افرادی که عطای خاص تایید شده در یک مورد ندارن، ولی اصرار دارن در آن قسمت ما آنها رو به کار بگیریم. مثلا خیلی ها این منبر و این میکروفون رو خیلی دوست دارن و فکر میکنن خدمت یعنی ایستادن اینجا. من 6 است موعظه نکردم، ولی خیلی خدمت من تو این 6 بیشتر از وقتهای دیگه بوده. مگه خدمت فقط موعظه است؟ حتی برای من که 50 واعظم، ما تو هیئت کشیشان 10 شرط گذاشتیم برای اونایی که میخوان موعظه کنن. خب این شرط ها باید به شما بخونه دیگه. بیایید پیش من 10 شرط رو به شما بگم اگه خیلی علاقمندید. اگه بعد از این که خوندم براتون دوباره خواستید موعظه کنید، ما به شما اجازه میدیم. بعد شرایط بخونه. مثلا یکی از شرایط اینه که اون افراد باید رابطه خیلی بدی با کسی نداشته باشن، شاکی نداشته باشن که منبر بیستن یه چند نفر بلنشن برن، به خاطر اینکه مثلا بگن این پول ما رو خورده، یا حق ما رو خورده، یا فحش داده به ما، یا فلان کرده. خب باید این منبر مقدسه دیگه، باید یه شرایطی باشه دیگه، یا الهیات باید خونده باشه. همینطور علکی هم که نیست. شما امروز هر جایی برید میگن لایسنست کجاست، دکمه میخواید بدوزید میگن لایسنس باید بگیر. ولی یه گده ای فکر کن کلیستا اینطور چیز هر دنبیلی یا هر کی بلنشه میتونه موعظه کنه. نه اینطور نیست، شرایط داره. بنابراین یا افرادی هی دلشون میخواد تعلیم بدن، تعلیم میدن، دائم شکایت هست ازشون، بابا نمیفهمیم، نامه ها میاد، ما نفهمیدیم، سوال ما رو جواب نداد، قانع نشدیم، بعد دیگه دفعه بعد کلاس نمیدیم بهشون، ناراحت میشه. یا میخواد سرود بخونه. خب بابا یه اصولی هست، میخوای سرود بخونی، الان برادر و خواهر سرود خوندن، همه ما تایید کردیم چقدر رو ما اثر کرد. خب باید یه صدایی باشه، یه اصولی رو گذرونده باشن، یه دوره‌هایی باشه. حالا تالی میاد یه دوره‌ای میذاره، میگه باید بیایید اینجا یاد بگیرید، تست صدا بدید، موسیقی یاد بگیرید، نوت یاد بگیرید، فلان، ناراحت میشه. بدون اینکه این چیزها رو بدونن، هی دائم میخوان خودشونو جلو بندازن. خب اینا درست نیست. ما باید روی اصول بریم جلو، اگه نه کلیسا تبدیل به یه هرج و مرج خیلی خاصی میشه. عطایا رو باید تایید بکنن، رهبری کلیسا باید عطایا رو تایید بکنن تا افراد بتونن وارد اون عطایا بشن. چون شما نمیدونید بعضیا برای چی نمیان کلیسا، بعضیا برای همین چیزا میان. طرف دنبال این چیزا بوده. نکته 13، افرادی که دنبال تنوعن، چیزای تازه‌ن. پس از سالها از کلیسا خسته شدن یا دیگه برکت لازم رو به دست نمیارن. اینا هم یکی از عمده‌ترین دلایل افرادی که کلیسا رو میگم. چقدر کلیسا بریم، چقدر این کلیسا بریم، چقدر این آدم ها رو ببینیم. حالا عوض کنیم. به قول پولس میگه اهالی کریت فراغتی ندارن جز به شنیدن چیزهای تازه. خب تنوع خوبه، باید هم تنوع داشته باشیم. برای همینه که ما واعظین مختلف هم دعوت میکنیم. هیچ کلیسایی هم بمزه ما تنوع نداره و همینطور پرستش ها میبینید که حتی خود مدیر پرستش هم چند هفته یه بار میاد اینجا پرستش میکنه، برای اینکه ما میخواییم افراد مختلف به کار برده بشن. ولی من میخوام کسانی که خسته شدن از کلیسا اومدن بهشون یه پیشنهاد بکنم. اینا بیان خصوصی با هم صحبت کنیم، چون این خستگی برای همه ما هست. بارها پولس در رسالات خودش گفته خسته خاطر نشید. از دعا، از مشارکت، از خدمت خسته خاطر نشید. اصلا خدمت خدا یعنی خستگی. خدمت خدا یعنی شنیدن بی‌حرمتی. خدمت خدا یعنی قدر نشناسی. اینا هست. واقعا اینا هست. و ما خسته میشیم گاهی وقتا از این چیزا. اینا بیان مشکلشون رو بتونیم با هم حل کنیم. مشکل شبانی دارن. چون خیلی از اینا که از کلیسا خسته شدن، از خدا هم خسته شدن. از دعا و رازگان هم خسته شدن. رابطه شخصیشون هم با خدا جالب نیست. ولی حالا گیریم نه، یک نفر بگه من رابطه شخصیم با خدا خوبه، ولی من دیگه اینطور فهمیدم که الان وقتش رسیده من عضو یک کلیسای دیگه ای بشم. خب راهش چیه؟ آیا باید دعوا کنه و بره؟ آیا باید غر کنه و بره؟ آیا باید دیگه رابطهش رو قطع کنه با ما؟ نه عزیزم، شما اگه واقعا بعد از تمام مشورت‌های شبانی فهمیدید که کلیساتون رو باید عوض کنید و این کلیسا دیگه باعث برکت شما نمیشه، هیچ مشکلی نیست. بیایید اینجا یه شامی با هم بخوریم دوستانه، یا شما دعوت میکنید یا ما، یا دونگی میپردازیم، برحال یه چیزی با هم مشارکتی داشته باشیم، یه خداحافظی گرم و خوب، دعای برکت برای شما بکنیم، نامه بفرستیم بدیم، تاییدتون بکنیم، با اون شبانی که میخواید برید در ارتباط باشیم، بگیم این عضو ما رو خوب برسید، بعد رفت و آمد رو با هم حفظ کنیم. گاهی بیایید سر بزنید، ما بیاییم به شما سر بزنیم. ولی بعضیا بدون هیچ کدوم از این کانال ها میزنن میرن یه کلیسای دیگه، پشت در کلیسای خودشون هم حرف میزنن یا حرف نمیزنن. ولی این اصلا صحیح نیست اینجور ترک کردن ها. کسی هم میخواد کلیسای دیگه بره بیاد، ما به توافق برسیم، یا ما حتما شما رو مجبور نمی کنیم که تو این کلیسا بمونید. هیچ کس رو ما با فشار نمیخوایم اینجا باشه. ولی اول مشورت کنید، شاید در مشورت حل بشه، شاید در دعا حل بشه. این مشکلات خستگی و اینها را همه ما باش مواجه میشیم. شاید یه مسئله روحانیه، شاید یه مدت شما باید استراحت کنید، شاید یه مدت اتفاقا یه مدت موقتا برید جای دیگه و عضویتتون هم باشه. زود تصمیم نگیرید، بذارید در ارتباط و هماهنگی باشه. مشکل اینه که مشورت نمی کنید. شما سالها میبینید بنده مثلا شبان شما بودم، یهو میذارید میرید، انگار نه انگار بذارید واردی وجود داشته نداشته، ایشون نظرش یه برکتی هم ما رو نداد. و به هر حال این روش اخلاقیات مسیحی نیست. حالا اونایی که این کارو کردن الان از این صحبت من بعدشون میاد، من معذرت نمیخوام، چون طبق کلام خدا حرف میزنم. دو تا نکته دیگه مونده، اجازه بدین دو تا نکته رو هم بگم، اینم مهمه. افرادی که احتیاج و اشتیاق را در خود حس نمی کنن که کلیسا بیان، یا اهمیت آمدن به کلیسا را درک نکردن. این هم چرا خطر بزرگیه. و خواهش میکنم کسانی که با این مشکل روبرو میشن و نتونستن بر این موضوع غالب بشن، خجالت نکشن، بیان پیش ما بگن که ما احتیاج نمیبینیم یا احتیاج خودمون رو از دست دادیم نسبت به آمدن به کلیسا. بیان این موضوع را با هم ریشه یابی کنیم، ببینیم علت از دست دادن اشتیاق و احتیاجشون چیه و ما با هم مطمئنن تو کمک‌های شبانی میتونیم کمک کنیم. کدوم یکی از شما از ما وقت شبانی برای اینطور مسائل خواسته و ما این وقت رو ندادیم؟ لطفاً این توهین را نه به بنده بکنید نه به شبانان دیگر کلیسای ما. تا اینجایی که من از شبانانم با خبر هستم، همه اونا به من گفتن که هر کس از اعضای کلیسا از ما وقت خواسته ما بهشون وقت دادیم. بنابراین بیایید مسئله رو اگه اونا هم نتونستن حل کنن میفرستن پیش بنده، بنده هم نتونستم حل کنم، شما رو دعوت میکنیم هیئت شبانی. بالاخره شما رو تنها نمیذاریم تو این قسمت. اگه شما واقعا این احتیاج و اشتیاق را از دست دادید، حتما بیایید با هم در این مورد صحبت کنیم. و ضمناً این یه خطر بزرگیه، این باور رو هم نداشته باشید که شما خونتون بشینید با جورج مایر رو نمیدونم آقای بنهین و این و اون مشغول بشید، بگید خب اینجا هم کلیساست دیگه، برنامه تلویزیون اینجا هست. نه، اینها کلیسا نیستن. تلویزیون و ماهواره کلیسا نیست. کلیسا بدن مسیحه و ما احتیاج داریم در بدن قرار بگیریم. اما آخرین و مهمترین دلیل و بهترین دلیل برای بسیاری از عزیزان اینه که، یعنی در حقیقت این مهمترینه، شاید کلمه بهترین رو به مهمترین دلیل اینه که هدف از آمدن کلیسا رو گم کردن و نمیدانن برای چه به کلیسا باید بیان. حالا اگه من الان از شما بپرسم هدف شما از آمدن به کلیسا چیست، من نمیدونم چه جواب خواهید. ممکنه بعضیا بگن شنیدن کلام خدا. نه، این هدف نیست. داشتن مشارکت. نه، این هدف نیست. این همه وسیله. پرستش. نه خیر. پرستش هم هدف نیست. پرستش هم وسیله است. دیدن روی ماه شما. نه، هدف نیست. اینا همه وسایل، هر چی که تو این کلیسا ما انجام میدیم همه وسایله. ما یک هدف مهم داریم که اگه این هدف رو گم کنیم اصلا انگیزه نداریم برای آمدن به کلیسا. و اون هدف چیه؟ ما کلیسا میاییم که عیسی مسیح خداوند را در اون جلسه بیشتر بشناسیم، کلامی را که میشنویم، دعایی که میکنیم ما را کمک کنه، وسیله‌ای باشه نزدیکتر بشیم به مسیح، بیشتر به شباهت مسیح در بیاییم. اگه شما این هدف را گم کنید، سالها کلیسا میایید هیچ وقت هم در این هدف قرار نمیگیرید، هیچ وقت هم عوض نمیشید. میره طرف افتخار میکنه، من برادر اینجا پیشکسوتم، ها من پایه این کلیسا بودم، از همون اولش من بودم. عزیزان، اگه ما ندونیم برای چی اومدیم، سالها عمر ما فقط با کلیسا اومدن و رفتن میگذره، ولی به شبیه شدن عیسی مسیح نزدیکتر نمیشیم، دورترم میشیم. میدونم بعضی از شما کلیسا میایید وقتی این هدف رو ندارید، یک شنبه برای شما روز عزاست، خسته، کوفته، عصبانی، ناراحت، چون همیشه تو کلیسا چیزایی هستن که باب میل شما نیست. این به من سلام نگفت، این به من حرف تون زد، اون به من چپ چپ نگاه کرد، چایی به من نرسید یا رسید سرد بود، شیرینی رو همراه خورده بودن نرسید، یه چیزایی هست دیگه آدم بخواد پیدا کنه هست. بچه اون بچه منو زد، از این حرفا زیاده. در نتیجه میبینید بعد از جلسه قیافه اینطوری شیش در چهار، چشم از حلقه در اومده، موها شفته. شما کلیسا بودی؟ بله. چرا اینجوری اومدی بیرون؟ حتی ما خادمین هم گاهی وقتا اینطوری میشیم، برای اینکه هدف رو گم کردیم. ما یادمون رفته که من امروز اومدم کلیسا چه موعظه بکنم چه نکنم هیچ فرقی نداره، من یه هدف دارم. من امروز اومدم به وسیله این سرودها، پرستشها، دعاها و شنیدن کلام خدا و مشارکت با شما یه فرصتی پیدا کنم که یه قدم نزدیکتر بشم به شبیه شدن به عیسی مسیح. وقتی من این هدف رو داشته باشم، نمیذارم هیچ چیز دیگه‌ای منو از این هدف دور کنه. حالا گیریم شما منو هول بدید، گیریم تنه بزنید، گیریم اصلا یه متلک بندازید، خب بندازید. کسی که هدف داره خسته نمیشه، هدف رو دنبال میکنه، چون میگه اشکال نداره، تو این راه از این چیزا هم هست. مگه همه قراره که یکی رو تشویق کنن؟ یک کسی که میدوه یه دهی براش کف میزنن، گل میپاشن، یه دم گوجه فرنگی پرت میکنن و هو میگن. خب اگه این دونده بیسته مثلا جواب اونایی رو که تشکر میکنن بده، قربون شما خیلی ممنونم، یا جواب اونایی رو بده که فوشش میدن، از مسیر از هدف میفته، میبازه، نه به اون طرفدارانش نه به مخالفینش نگاه نمیکنه، اون هدف داره، هدفش جلوه، میدوه. برادر و خواهر من، هدف اینه. شما چیکار دارید با چیزایی که شما رو میخوام جاده خاکی ببرن، جاده فرعی ببرن؟ به شاخه ها نچسبید، به ریشه بچسبید. این هم از هدف دور نشید. خواهشن خواهش میکنم وقتمون و عمرمون رو با چیزایی که زائده بیخوده تلف نکنیم. من بسیار هر دفعه میرم عزیزانی رو که کلیسای خانگی ایران هستم، من جمله همین دیشب آخر وقت از اونجا اومدم، میبینم دلم شاد میشه. میام خونه اصلا برای نازی یکی دو ساعت داستان دارم برای تعریف کردم، چون اینا هدف دارن. اینا مثل ما نیستن بیفتن به جون اصلا، مثل ما جماعت ندارن، هر کدومشون چند نفر قپه قپه با چه شرایط سخت ایمان مسیحشون رو دارن حفظ میکنن. بعد ای به من میگن خوش به حال شما تو لندن همتون، میگم وای به حال ما، خوش به حال شما. ما لندنی ها خیلی از غافل عقبیم، شما هدف رو پیدا کردید، شما برنده اید، شما تو این شرایط سخت غیر از مسیح با هیچ کی کار ندارید، ما اینجا با همه کار داریم و برای همین نمیرسیم به هدف. اصلا مسیح فراموش شده. بعد از شنیدن موعظه خوب، بعد از شنیدن ما واقعا واعظین خوب اینجا کم نیاوردیم برای شما، بعد از پرستش خوب میبینید بعد از جلسه اون پشت مثلا خبری هست، یکی با یکی دعوا شد، یکی اون یکی رو فوش میده. بله میدونم با تو چیکار کنم، اونم فکر میکنم ما نمیبینیم یا به گوش ما نمیرسیم. بابا چیکار میکنی عزیز من؟ چرا با این حالت کلیسا رو ترک میکنی؟ برو اون چیزی که شنیدی و گرفتی دنبال اونا باش، به شیطان اجازه نده که تو رو از این هدف دور کنه. این بز که کاشته شده تو قلبت، نذار خارها بیان خفش کنن، نذار کلاغا بیان بدزدنش، نذار زیر پا له بشه، نذار آفتاب بیاد خشکش کنه، بذار تو زمین نیکو بیفته که ثمر بیاد. هدف رو دنبال کنید. هر چیزی که میخواد شما رو از این هدف دور کنه بگذارید ازش. چند وقت پیش همسر من به من گفت تو اینترنت یه چیزی بر ضد تو نوشتم، میخوای بخونم؟ گفتم نه هیچ. گفت بخونم؟ گفتم نه نه عزیزم، من نمیخوام بشتم، هنوزم نمیدونم چی نوشتم. حالا انصافا شما بگید، شما بودید چی میگفتید؟ اینترنت بر ضد من چی نوشته؟ باید بدونیم کی نوشته. من دنبالش خواهم بود ببینم کی نوشته، بذار من جوابی پیدا کنم براش. عزیزم بس من خیلی اصلا مهم نیست که چی نوشته. مگه برای پولس رسول حرف نمی زدن؟ مگه برای خود عیسی خداوند حرف نمی زدن؟ شما کسی رو پیدا می کنید که همه دنیا تاییدش کنن؟ اگه دنبال این هستید همه تاییدشون کنن، بدبخت می شید، چون هیچ وقت همه شما رو تایید نخواهند کرد. ما هدفی داریم، هدف رو گرفتیم، دنبال می کنیم و تو این فاصله مشکلات و موانعی خواهیم داشت، ولی بچسبید به هدف و مثل پولس بگید یک چیز میکنم، در پی مقصد میکوشم. و اگه سوای این 15 تا نکته مسائلی شما دارید یا در رابطه با همین 15 نکته چیزهایی دارید که ما میتونیم کمکتون کنیم، ما آماده هستیم که کمکتون کنیم، ولی این همه قضاوت غلط و بیهوده هم نکنید در مورد اینکه این چرا نمیاد، اون چرا نمیاد، به همین دلایل نمیاد. یکی از این هست. ولی البته این یکی از اونا به معنایی نیست که ما تقصیر خودمون هم گفتیم. ما هم میتونیم باعث لغزش باشیم. ما هم میتونیم باعث بیبرکتی بشیم. قسمتی که سهم ماست قبول داریم، قسمتی هم که سهم دیگرانه بهشون میگیم اونا خودشونو اصلاح کنن. خب خدا برکتتون بده. خیلی ممنونم از توجهتون و بازم معذرت میخوام برای اینکه امروز یه کمی فنی بود صحبت من، برخلاف میل من این چیزا رو گفتم. بایستید با هم دعایی بکنیم در رابطه با کسانی که اهمیت کلیسا آمدن رو خیلی خوب درک نکردم. میدونم چون دیر وقته دیگه سرود و اینا هم نمیخونیم. با دعا این جلسه را به اتمام میرسونیم و شما را به خدا میسپاریم و به فیض خدا که شما هدف زندگی مسیحیتون رو گم نکنید.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.